la Universidad Central del Ecuador, alma mater del pensamiento, con más de 4 siglos de positiva presencia, y hoy es conferenciante en esta facultad. Señores directores, don Majid Saleh, a quien invito a esta tribuna de honor.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Muchakiram, azin ke azbande da'avat shud darin donishgah و در حضور اساتید و دانشجویان رشته‌های علوم انسانی شرکت کنم. دانشگاهی به قدمت 3 قرن و قدیمی‌ترین و پایه‌ای‌ترین دانشگاه در این قاره، یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌ها. تشکر می‌کنم از ریاست محترم دانشگاه و دانشکده بابت این دعوت و از شما بابت این حضور. خبرها و اطلاعات بسیاری هم از درست و نادرست و اخبار زیادی راست یا دروغ از طریق رسانه‌ها از ایران و اسلام شنیدید. من سعی می‌کنم در بخش نخست عرائضم توضیحاتی درباره تفکر اسلامی و نگاه اسلام و انقلاب اسلامی به انسان و به حقوق انسان و به اخلاق و کرامت بشر نکاتی رو عرض بکنم و در بخش دوم سوالاتی اگر دوستان دارن بپرسن راجع به مسائل اجتماعی، سیاسی یا هر مسئله دیگری. وقتی از دین سخن میگیم، ممکنه تصوری از دین در ذهن شما باشه که با تصوری که ما از دین داریم شباهت‌هایی داشته باشه و تفاوت‌هایی. بنابراین برای رسیدن به تصویر درست مسلمانان از دین که ایدئولوژی انقلاب اسلامی است، بایستی به این نکته توجه داشته باشید که هدف سیاست و اقتصاد در تفکر اسلامی و در ایدئولوژی انقلاب ما انسان است، حقوق مادی و معنوی انسان، کرامت او و عدالت اجتماعی و احترام حرمت اخلاقی انسان، و اینها از هم از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و همه اینها رو ما در روش و زندگی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله پیامبر خداوند و جانشین ایشون امام علی ابن ابی طالب اهل بیت پیامبر دیدیم. و من سعی میکنم با ذکر نمونه هایی از افکار و اعمال و روش فردی و سیاسی و اقتصادی حکومتی رهبران اسلام و تشیع به سوالی که از من پرسیده شده حتی الامکان پاسخ بدم. به خصوص دانشجویان که فرمودن عمدتاً دانشجویان رشته‌های علوم انسانی و مدیریت هستند، از بعد علمی خودتونم به مسئله توجه بکنید، چون روش فردی و اجتماعی زندگی در فرهنگ اسلامی به یه معنا مربوط به مدیریت می شود، چون هم اخلاق اسلامی به مفهوم مدیریت شخصیت، اقتصاد اسلامی به مفهوم مدیریت اخلاقی و عدالت محور اقتصاد است و روابط اقتصادی، و سیاست اسلامی به مفهوم مدیریت قدرت در اسلام هست، از منظر اسلام در جهت حفظ عدالت معنوی و مادی و رشد انسان، چون از نظر ما انسان نه ماشین است و نه حیوان. اقتصاد بسیار مهم است، اما هدف اقتصاد فقط نیست. مدیریت، اقتصاد و سیاست جزئی از تربیت و رشد انسانه، به تعلیم و تربیت مربوطه، و اسلام فقط نظر و بحث تئوریک نیست. نظر بدون عمل و عمل بدون نظر هر دو ابتر و ناقصند. نوعی پراکسیس و عملگرایی در جهت دیدگاه‌های نظری توحیدی است، و بنابراین اگر بتونیم درست درک بکنیم که محمد کیست صلوات الله علیه و آله، می توان دانست که اسلام چیست و چه می گوید. کسانی نظر دادن که چون در اسلام هم به ابعاد معنوی و اخلاقی فردی و هم به عدالت اجتماعی و اقتصادی در کنار هم پرداخته میشه، تعبیر کردن که محمد صلوات الله علیه و آله ترکیب مسیح و مارکس بود. من گفتم اگر مرادتون این است که پیامبر اسلام و اسلام دینی است که عدالت اقتصادی و اجتماعی و اخلاق و معنویت و خداپرستی هر دو رو به هم مربوط میدانه به یک پارچه، این تعبیر از یه جهت درسته. قرآن میفرماد ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، یعنی قدرت و ثروت متعلق به هیچ شخص و طبقه و گروه خاصی نیست، امانتی است، امانت خدا و مردم است. و میفرماد خداوند به شما فرمان میدهد که این امانت را به افراد و گروه های شایسته بدهید. شایسته چه کسانی هن؟ کسانی که اخلاقا اهل سوء استفاده از قدرت و ثروت نیستند، به فاصله های طبقاتی دامن نمیزنند، به مردم دروغ نمیگن و شایستگی و صلاحیت علمی و عملی برای مدیریت ثروت و قدرت در جامعه رو دارند. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، خداوند فرمان میدهد که وقتی میان بشریت و مردم داوری میکنید و حکومت میکنید، صرفا بر اساس عدل و عدالت باشد، عدالت اخلاقی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی. ان الله نعم ما یعظکم به، این خوب چیزی است که خداوند شما را به آن موعظه میکند و او شنونده و بیننده است. یعنی خداوند همه چیز رو میشنوه و میبینه و شاهد خواهد بود که چگونه با حکومت، ثروت و قدرت در جامعه و با بندگان خدا رفتار کردید. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن خداوند نه فقط سرمایه محوران، دیکتاتورهای که بر اساس پول و زور بر مردم حکومت میکنند و ستم میکنند، نه فقط صاحبان ثروت و قدرت نامشروع رو بازخواست خواهد کرد، بلکه مردم را هم بازخواست خواهد کرد. مردم هم مسئولند، چون مردم ستمها را و بیعدالتیها را میبینند و سکوت و تحمل میکنند. فرمود خداوند مردم را نیز نخواهد بخشید اگر در برابر بیعدالتیها سکوت کنند، آن را مشاهده کنند و فریاد بر نیاورند، یعنی امر به معروف و نهی از منکر و جهاد برای عدالت نکنند. پیامبر فرمودند خطاب به همه بشریت، نه فقط 1400 سال پیش به مردم جزیره العرب، به همه بشریت در پنج قاره و در همه دوره‌ها و در سراسر تاریخ. فرمودند به خدا سوگند دو راه بیشتر ندارید، یا امر به معروف و نهی از منکر می کنید، یعنی در برابر زشتی ها، فساد ها و بیعدالتی ها مقاومت و اعتراض می کنید و امر به معروف یعنی دعوت به خوبی ها و به عدالت و پاکی و ارزش و برادری می کنید و دست ستمگران را و دزدها را می بندید و آنان را کاملا تسلیم حق و در چارچوب شریعت خدا مهار می کنید، یا آنکه اگر سکوت کنید و تحمل کنید، خداوند دلهایتان را با یکدیگر نامهربان خواهد کرد و کینه ها در سراسر جامعه گسترش می‌یابد و پس از آن هر چه به درگاه خداوند دعا کنید، خداوند دعایتان را نخواهد شنید و مستجاب نخواهید شد. او گفت که خداوند به شما مردم می‌گوید ای بندگان من، من عدالت را بر خیش مقرر کردم، پس شما نیز بر یکدیگر ستم نرانید. یعنی خداوند فرمود من هم مقید به عدالتم، هیچ ظلم و نابرابری رو در دنیا به من نسبت ندید، نگید خدا خواسته و خدا به ظلم راضی است. وقتی من خودم رو، خداوند خودش رو متعهد به عدالت میداند، پس ای بشریت شما نیز ستم نکنید و به عدالت متعهد باشید. وقتی امام علی علیه السلام به حکومت رسیدند، قبل از ایشون دزدی‌هایی شده بود، یه عده ای اموال مردم رو بالا کشیده بودند. بعد که علی علیه السلام آمد گفت من عدالت رو باید اجرا کنم، بهش گفتن دیگه گذشته ها گذشته، هر کی خورد و برد تمام شد، به گذشته کاری نداشته باشید. امام علی علیه السلام فرمود به خدا سوگند زمان نمیتونه عدالت رو محدود کنه، به خدا سوگند اگر ببینم اموال مردم و فقرا را صاحبان قدرت و ثروت مهریه زنانشان کردند، به زنانشون هدیه دادند و با اون پول مردم کنیز خریدند و باغ خریدند، از حلقومشان بیرون خواهم کشید و عدالت را اجرا خواهم کرد. هر کس از عدالت میترسد و نگران است، هر کس عدالت را نمیتواند تحمل کند، بداند که ظلم از عدالت سخت‌تر است. یکی از حاکمانی که مسلمان بود و به نام اسلام حکومت کرده بود، گاهی عدالت و گاهی بی‌عدالتی کرده بود، وقتی آمدن فرمودن که همه زمین‌هایی که و اموال عمومی که متعلق به مردم بوده است و او بین دوستان و بستگان خودش بذل و بخشش کرده و مال مردم رو برداشتن، همه اونها رو از اونها پس میگیرم ولو به نام اسلام بر مردم به دروغ حکومت کرده باشی. فرمود خانش رو بگردید و هرچه متعلق به مردم و فقراست برگردانید. فرمود که من اجازه نمیدم به نام اسلام بر مردم ستم کنید. و بعد خبر دادن به یکی از همینا که به نام مذهب میخواست سرمایه‌داری و قدرت پرستی رو توجیه کنه، سرمایه سالاری رو، به او گفتن هر کاری میخوای بکنی بکن، حکومت اسلامی واقعی و راستین آمد، علی میاد تو رو از همه اموالی که بالا کشیدی لخت میکنه، همونطوری که شاخه تر رو از پوست برهنه میکنند، هیچی برای تو نخواهد ماند. نگاه او به حکومت نگاه خدایی و عدالت محوره. یه وقتی یکی از صاحبان ثروت نامشروع آمد پیش امیرالمومنین و یه هدیه‌ای به اصطلاح آورد، یه چیزی آورد گران قیمت. حضرت امیر فرمودن این چی آوردی برای من؟ اهدیتون ام رشوه؟ برای من هدیه آوردی یا رشوه؟ گفت نه آقا هیچ کدوم، ما همینطوری از باب تشکر و اینا. فرمودن که خدا مرگت بده، تو منو با یه همچی چیزی میخوای فریب بدی؟ به من اگر همه این دنیا و قدرت جهان رو به من بدن، حتی در حق یک نفر ستم نخواهم کرد، تو آمدی با یه هدیه منو بخری؟ از بستگان ایشون، از خانواده ایشون آمد و از بیت المال، از اموال عمومی یه چیزی رو برداشت که متعلق به همه بود، البته او هم سهم داشت مثل هر شهروندی. امام علیه السلام آمدن و متوجه شدن که اینا قبل از تقسیم سهم مردم دست خورده. فرمودن کی به اینا دست زده؟ اینا مال همه ملت بود. گفتن فلانی. امام گفت سریع احضارش کنید. اومد. گفتن شما دست زدی به اینا؟ گفت بله. پرسیدن به چه حقی؟ گفت من به اندازه سهم خودم، به اندازه یک شهروند برداشتم، نه بیشتر. امام فرمودن که تو حق نداری قبل از مردم سهم تو برداری، چون جزء خانواده من هستی، جزء بستگان من هستی. وقتی سهم و حق همه مردم رو تقسیم کردیم، تو هم به عنوان یک شهروند سهم تو برمیداری. این بار چون نمیدانستی مجازاتت نخواهم کرد، اما اگر تکرار بشه تو رو مجازات خواهم کرد. و همینطور یک روز عید دیدن دخترشون یک دستبند نقره بسته. پرسیدن اینو از کجا آوردید؟ گفت امانت گرفتم از اموال عمومی بیت المال. امام سریع مسئول بیت المال رو در احضار کردن. فرمودن چرا شما دادی اینو به دختر من؟ گفت آقا هر کس امانت بخواد ما بهش میدیم، ایشون هم یکی. بعد علی علیه السلام گفت به دخترش، گفت زینب، آیا همه دختران شهر چون این دستبندی دارند و میتونن تهیه کنند؟ گفت نه. گفت پس تو هم حق نداری، چون تو دختر حاکم مسلمانی. پس بده. سریع پس داد به بیت المال. این نگاه اسلام به مسئله عدالت و حقوق مردم. بنابراین این رابطه اسلام با سیاست. دین از سیاست و از اقتصاد از نظر ما جدا نیست. حاکمان اسلامی باید در سطح توده مردم زندگی کنند و نه بیشتر. حقوق شهروندیشون از بقیه مردم نباید بیشتر باشه. روحانیون ادیان نباید در کنار ثروتمندان و علیه فقرا سخن بگن و موضع بگیرن. روحانیت و عالم دین در تفکر اسلامی باید همواره در کنار فقرا و مدافع عدالت باشه. پیامبر فرمودن هرگاه دیدید روحانیون یا حاکمان و دولتمردان ثروتمند شده اند یا در کنار صاحبان ثروت و قدرتند، آنها را متهم کنید. و چون هدف حکومت این نیست که یک عده‌ای به قدرت و ثروت برسند، هدف حکومت از منظر ایدئولوژی اسلام و انقلاب اسلامی چیه؟ فرمود مردم بر حاکمان حق دارند و حاکم حکومت بر مردم حقی دارد. فرمود حق مردم بر من این است که مردم نظارت کنند، از من و از حکومت سوال کنند و خیرخواه حکومت باشند. و حق مردم بر حکومت این است که ثروت عمومی و رفاه مردم رو اضافه کنه و گسترش بده، توفیر و فیعکم علیکم، و آموزش رو در جامعه سطح آگاهی و آموزش و علم رو بالا ببره، تعلیمکم کی لا تجهلوا و تأدیبکم کی ما تعلمو، ارزش‌های اخلاقی رو در جامعه گسترش بده. یک نمونه زنده از عدالت اینه که ما قهوه بخوریم و شما نگاه کنین. ولی به ما حق بدید، چون این ششمین جلسه ایه که من از صبح تا حالا داشتم، پنجمین جلسه است. یک محور دیگه در سیاست، چون پرسیدید راجع به دین و سیاست در ایران صحبت بکن، یه نمونه دیگه توجه ایدئولوژی اسلام است به مسئله عقل و عقلانیت. بعضی ادیان و معنویت ها و عرفان ها هستن که میگن ما شما رو به آرامش میرسونیم به شرطی که از عقلتون استفاده نکنید. میگن عقل از ایمان جداست و هر سوالی که میکنید میگن جزء اسراره. ما در اعتقادات اسلامی چنین نگاهی به اعتقادات و به ایمان نداریم. پیامبر اکرم فرمودند حتی اگر به دنبال بهشت و معنویت و سعادت اخلاقی هستید، باز از عقل باید استفاده کرد. عقل به کمک شما میاد. العقل ما عبد به الرحمن. واسطمون نشده. وکتسب به الجنان. حتی اگر دنبال بهشت هستید، هر کس به دنبال بهشت است، به دنبال نزدیک شدن به خداوند است، بداند که بدون عقل نمی‌شود. پیامبر مردم رو توجه داد که جهان فقط ماده و ماتریال نیست، زندگی فقط دنیا در این 50-60 سال نیست، روح انسان از جسم انسان مهمتر است و ما موجودات ابدی هستیم، مرگ پایان انسان نیست و پس از مرگ ما با اعمال خودمون روبرو خواهیم شد. اما هرگز از خرافات برای جلب مردم استفاده نکرد، هرگز مردم رو فرید نداد به دین و معنویت. در یک نمونه فرزند خردسال ایشون 2 سال و اندی نام داشت به نام ابراهیم، از دنیا رفت. همون روز یه مرتبه آسمان گرفت و کسوف شد، خورشید گرفت. یه عده از مسلمان‌ها گفتن این خورشید که گرفت به خاطر مرگ ابراهیم پسر پیغمبر بود، خداوند و آسمان‌ها عزا گرفتند. خبر به پیغمبر رسید، ایشون فوری آمدن به مسجد، با مردم سخن گفتن. گفتن مردم، این کسوف که شده و خورشید گرفته و آسمان تاریک شده هیچ ربطی به مرگ ابراهیم فرزند من نداره. نماز بخوانید و به خداوند توجه کنید، این کسوف ربطی به مرگ فرزند من نداره. در حالی که اینجا درست جای فریب دادن مردم بود، به راحتی میشد اینجا گفت بله مردم خوب فهمیدید، آسمان سیاه شد، خورشید گرفت به خاطر فرزند من، پس ببینید به من ایمان بیاورید. هرگز پیامبر از این مسیرها نرفت، از خرافات برای ایجاد ایمان به خداوند استفاده نکرد، از عقل و اخلاق استفاده کرد. از من خواستن دین در ایران رو توضیح بدم که چه دینی رو ما بهش معتقدیم. محور بعدی در دین در اسلام محور اعتدال و میانه روی است. در هیچ چیز، نه افراط و نه تفرید، حتی در اصل انتخاب و تجمیع بین ماده و معنا. پیامبر فرمودن بهترین شما میدونید چیه؟ کسانی نیستند که فقط به دنیا توجه دارند و به آخرت و پس از مرگ اعتقاد و توجهی ندارند. آخرت رو به کلی حذف کردند و فقط به همین دنیا خوردن و خوابیدن و اقتصاد و زندگی فقط توجه، فقط به قدرت و ثروت توجه دارند. بهترین شما کسانی هم نیستند که متقابلا فقط از آخرت و معنویت حرف میزنند و کاری به اقتصاد و زندگی و ثروت و قدرت و شهوت و خانواده و زیبایی ها و لذت و اینها ندارند. لیس خیرکم من عمل لدنیا و دون آخرته ولا من عمل لآخرته و ترک دنیا. ما نه تارک الدنیا رو قبول داریم نه تارک الآخرت رو. فرمود انما خیرکم من عمل لهذه، بهترین شما و او انسانی که خداوند میخواد بسازه تربیت بکنه کسی است که دنیا رو، ثروت رو، اقتصاد، سیاست رو، زندگی رو جدی بگیره و عمل کنه، اما هدفش فقط دنیا نباشد. برای خدا و آخرت دنیا رو آباد کنه و عدالت رو اجرا کنه. یکی از اصحاب ایشون به نام ابو دردا، همسرش آمد پیش پیامبر گفت این شوهر من اصلا زندگی رو رها کرده، فقط مشغول نماز و عبادت و روزه و ایناست، فقط خدا و آخرت، دنیا، خانواده، زندگی، همه رو رها کرده، مثل راهبان رفته به یه گوشه‌ای. پیامبر فرمودن که او رو احضار کردن و فرمودن که مسلمان واقعی یک بعدی نیست، چند بعدی است. بدن تو حقوقی داره بر تو، حق بدنت رو هم باید ادا کنی. این بدن احتیاج به تغذیه، به حرکت، به نشاط داره. گاهی روزه بگیر، گاهی نگیر. شبها گاهی بخواب، گاهی نخواب. هر شب نمیخواد تا صبح مشغول عبادت باشی، عبادت خداوند. هم خواب هم عبادت. نمونه دیگه ابوذره که مشغول زهد. ابوذر مجاهد انقلابی زاهده. ابوذر قبل از اسلام راهزن بود و کاروان سرمایه‌دارها رو غارت میکرد، به فقرا تقسیم میکرد. یه چیزی مثل کیه تو انگلیس؟
رابین هود.
البته اون رابین هود واقعی بود، این رابین هود ساختگیه. و بعد از اسلام ایشان یکی از اصحاب درجه یک پیغمبر شد. انسانی پاک و وارسته، اهل دنیا نبود. یه روز زن ابوذر به پیامبر، به زن ابوذر پرسیدن با ابوذر چطوری؟ گفت ابوذر اخلاقش عالی است، اما مدام به فکر انقلاب و مبارزه و عدالت و نماز و دعاست، به من نمیرسه. حتی روابط جنسی زن و شوهری، آمیزش جنسی هم با من نمیکنه. پیامبر ابوذر رو خواستن، فرمودن که ابوذر میدانی خداوند به تو، به انسان، به مؤمن به خاطر آمیزشش با همسر پاداش میده؟ ابوذر خندید گفت به خاطر لذت جنسی پاداش میده؟ فرمود آری، همان گونه که به خاطر روابط نامشروع جنسی عذاب خواهد کرد. این ابوذر همون کسیه که یه وقتی اومد بیرون، دید که یه عده فقیرند و یه عده ثروتمند. گفت من تعجب میکنم چگونه فقیران گرسنگی رو تحمل میکنند و علیه ثروتمندان نمیشورند. و ابوذر همون کسیه که یک وقتی در دارالحکومه یکی از خلفای مسلمان که گاهی به اسلام عمل میکرد گاهی نمیکرد، گفت که شما چرا از اموال ثروتمندان حق فقرا رو بیرون نمیکشید به عنوان مالیات و به فقرا بدید؟ اون حاکم اسلامی، اون حاکم مسلمان و خلیفه گفت چرا میگیریم همون مقداری که گفتن، چون در اسلام میدونید هر ثروتمندی در سر هر سال باید یک پنجم مازاد بر نیازش رو بده به فقرا، یک پنجم از اون چی که داره و دیگه به اونا نیاز نداره، مازاد زندگی شخصی شو. اون حاکم گفتش که خب همه دارن خمسشون رو، اون مقدار مالیات حد اقلی واجب رو میدن، دیگه بیشتر از اون لازم نیست. ابوذر گفت که کی گفته باید به این حد اقل انفاق و ایثار اکتفا کنید؟ وقتی که هنوز فقیرانی هستند بیشتر از یک پنجم باید بدن. مگر نشنیدی آیه قرآن رو که خداوند فرمود وای بر آنان که طلا و نقره انبار میکنند و سهم محرومین و فقرا رو به اونها نمیدن و از اموالشون خارج نمیکنند، آماده باشند که در قیامت این طلا و نقره ها تبدیل به عذاب برای اونها خواهد شد. اینو گفت وقت یک روحانی نمایی، یک کسی بود که یهودی بود، تازه مسلمان شده بود و شده بود به اصطلاح ایدئولوگ دینی اون حکومت. اون گفت نه، منظور این آیه این نیستش، این آیه همون رو میگه، همون مقدار رو میگه. ابوذر عصبانی شد و اونجا داره که با عصاش بلند کرد و کوبید تو سر اون روحانی فاسد، سر او رو شکست و گفت که تازه مسلمان، تو میخوای اسلام رو به من یاد بدی؟ وقتی این آیات بر پیامبر نازل میشد من در کنار او بودم، تو حالا برای من قرآن رو تفسیر میکنی به نفع سرمایه‌داران و ثروتمندان و علیه فقرا؟ همینطور پیامبر میفرمودن که حاکمان باید ساده زندگی کنند، اما همه باید زیبایی رو و ادب رو رعایت بکنند و ایشون می‌فرمودند خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. و آخرین نکته، یک نمونه هم در باب حقوق حیوانات عرض بکنم به عنوان آخرین نکته. عدالت از نظر اسلام فقط در مورد انسان‌ها نیست، عدالت در مورد حیوانات، عدالت در مورد گیاهان، عدالت در طبیعت و محیط زیست، همه اینها لازمه. می‌فرمود آب‌ها رو آلوده نکنید، حتی وقتی به شما حمله می‌کنند در جنگ درختان و مزرعه‌ها نابود نباید بشن. و جان در اسلام مقدس و محترمه، حتی جان یک نفر. قرآن می‌فرماد یک کشتن یک انسان بیگناه مساوی است با کشتن همه بشریت. اما اگر به شما حمله کردند برای دفاع از حقیقت و عدالت، برای نجات مستضعفان جهان، برای اجرای عدالت جهانی، باید مبارزه کرد و در این راه کشته بشید، شهید هستید و به بهشت خواهید رفت. کسانی که گفتن اسلام دین خشونته و جهاد مساوی است با خشونت، به اونها باید پاسخ داد. جهاد علیه امپریالیزم، علیه استعمار و استبداد، آری، این برای مهار خشونت و بی‌عدالتی است. اما خشونت علیه حتی حیوانات در اسلام ممنوعه و حتی گیاهان، چه رسد به انسان که از نظر قرآن روح الهی در انسان دمیده شده. روح خدا در همه شما هست، روح خداوند در همه انسان‌ها دمیده شده و جان انسان مقدس از نظر اسلام. فرمود به حیوانات هم دروغ نگید و وعده دروغ ندید. گفتن چجوری به حیوانات دروغ بگیم؟ فرمودن اگر یک علوفه‌ای رو، غذایی رو جلوی دهان حیوان میگیری تا گوسفندی رو یا اسبی، شتری رو بیرون بکشی از استبل یا جایی ببری، ولی منظورت اینه که بعد بهش ندی و میخوای فریب بدی، تو خائنی، چون به حیوان هم دروغ نباید گفت و به او هم ستم نباید کرد، چه برسه به وعده دروغ به ملت‌ها. متشکرم از اینکه تحمل فرمودید و اگر سوالی یا اعتراضی اشکالی هست بفرمایید، من جواب بدم. البته اینم بگم، ادعا ما نداریم اینا همه داره در ایران یا کشورهای اسلامی عمل میشه. اگر به اینا عمل میشد همگی، خیلی از مشکلات رو الان ما نداشتیم مسلمونا. ولی ایدئولوژی ما اینه، اهداف ما ایناست. متشکرم. بفرمایید.
مبنای اقتصاد کشور تون چیه؟ تئوریکامنته او لو رکورسو
لو رکورسو اکونومیکو که ماس رتال این استا پایس ی ایو رتال اکونومیا ناسیونال
منابعی طبیعی اقتصادی کشور.
یعنی چی؟
چیه منابعی که بیشتر مثلا ازشون استفاده میکنن برای رشد اقتصادی کشور؟
منابع خب اینو بایستی از دوستانی که تخصص دارن تو مسائل مدیریت صنعت کشور بپرسید. آقای سفیر اینجا هستن، یک جلسه دعوت کنید ازشون بپرسید. من بیشتر یک آدم فرهنگی هم، معلمم، سوالات مربوط به منو از من بپرسید. اما اجمالا عرض میکنم در ایران منابع ثروت و اقتصاد کشاورزی، صنعتی، علمی و نفته. ما 75 میلیون جمعیت داریم و قبل از انقلاب اسلامی در همه مسائل وارد کننده و وابسته به غرب بوده ایران، اما امروز در اکثر محصولات کشاورزی و صنعتی و علمی خودکفا شدیم، با وجودی که ما 30 سال در تحریم کامل اقتصادی، علمی و سیاسی هستیم از طرف آمریکا و اروپا. در این حال فقط به عنوان نمونه، دانشگاهیان ما توانستند ماهواره به فضا بفرستند و فضانورد ایرانی به فضا خواهد رفت. پیشرفت‌های دیگری در ایران شده به لحاظ علمی و اقتصادی که امیدوارم در یک جلسه سفیر ایرانو دعوت کنید، ایشون برای شما توضیح بده. و اونا برای که انحصار انرژی در دست سرمایه‌داری کاپیتالیستی و امپریالیسم غرب بمانه، حتی نمیخوان ما انرژی مسالمت‌آمیز هسته‌ای داشته باشیم. اونا هزاران بمب اتم دارن، ولی به ما میگن انرژی هسته‌ای غیر نظامی هم نباید داشته باشید، چون تنها حکومتی که از بمب اتم استفاده کرده ایالات متحده است و این جنایتکار جنگی به جای اینکه محاکمه بشه شده قاضی و پلیس اتمی دنیا. در یه سمیناری یک آمریکایی گفت که بله، یکی از غربی‌ها به من گفت که بله شما دنبال بمب اتمید. گفتم ما نیستیم، چون هر سلاحی که انسان‌های بیگناه رو می‌کشد از نظر اسلام ممنوع و حرام است. اما از تو می‌پرسم، بهش گفتم اما از تو می‌پرسم، بمب اتم مشروع یا نامشروع، خوبه یا بده؟ اگر بد است چرا شما دارید هزار هزار؟ اگر خوب است چرا دیگران نداشته باشند؟ هیچ جوابی نداشت بده. زمینه که ما دنبال بمب اتم نیستیم. بمب اتم ما جوانان انقلابی ما هستند. جوانان شهادت طلبی که با دست خالی به استقبال شهادت می‌رفتند. جوانانی که به خاطر اوناست که آمریکا جرأت نمی‌کنه به ایران حمله کنه. ما 13 میلیون بسیجی آموزش دیده انقلابی داریم. ایران، عراق و افغانستان نیست. هیچ کس جرأت حمله به ایران رو نداره، چون میدونه در هر کوچه و خیابان نیروهای انقلابی مسلح به جانش خواهند افتاد. ما احتیاج به بمب اتم نداریم تا جوانان مؤمن رو داریم. مگه شوروی بمب اتم رو نداشت که فرو پاشید و سقوط کرد؟ مگه اسرائیل بمب اتم نداشت که از چند هزار جوان چریک و انقلابی شکست خورد، هم در لبنان و هم در غزه؟ بمب اتم اراده خلق‌ها و انقلابیون عالمه. جوانان انقلابی در آمریکای لاتین، در آسیا و آفریقا، اینا از بمب اتم خطرناک‌تر. متشکرم. بفرمایید.
Pues bueno, felicitándoles por la conferencia, tengo una pregunta acerca de ti y si ustedes consideran que hay algún tipo de discriminación machista hacia las mujeres en la sociedad de Irán.
تبریکات کنم به همه کنونی که شما فرمودید. سوال در رابطه با نقش زن در جامعه ایران و آیا تبعیض جنسیتی در ایران وجود دارد؟
در ایران از این 3.5 میلیون دانشجویی که بهتون گفتم، 65% دختران و زنان هستند. در ایران زنان امروز وزیر و وکیل مجلس و معاون رئیس جمهور هستند. ما در شوراهای شهر و روستا که شهرداران رو انتخاب میکنن، در سراسر کشور زنان تحصیل کرده و دانشگاهی رو داریم. هزاران زن پزشک، مهندس، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و کارگردان سینما در ایران هست. و زن اساساً از نظر ما، از نظر فقه اسلام، حضور در اجتماع، در عرصه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی کاملا داره و هیچ نوع محدودیتی از نظر اسلام نداره. منتها تفاوت ما با دو تا دیدگاه افراط و تفریطه. یه دیدگاه که میگه زن برای این که عفت و اخلاقش حفظ بشه هیچ حضور اجتماعی نداشته باشه. یک دیدگاه هم که دیدگاه ماتریالیستی است، میگه زن بیاد تو عرصه عمومی ولی به این قیمت که هم خانواده متلاشی بشه و هم عفت اخلاقی و کرامت زن پامال بشه. اسلام معتقد است که زنان مثل مردان در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی حضور دارند، اما برهنه نمیان بیرون. در فرهنگ اسلام زن برای سکس فقط نیست. زن مثل مرد انسانه و باید با پوشش انسانی میاد بیرون. در عرصه عمومی زن و مرد ما نداریم، همه انسانند. بنابراین نه، زن در ایران، زنان در ایران بعد از انقلاب اسلامی به مراتب پیش از انقلاب اسلامی و بیش از بسیاری از کشورهای دیگه زنان در همه عرصه‌ها حضور دارند، منتها با حجاب و با پوشش اسلامی. شما تبلیغات سرمایه‌داری رو دیدید که توی رسانه‌ها یه خانمی رو، یه خانم جوانی رو برهنه، نیمه برهنه میارن کنار یه ماشین لباسشویی یا پفک و بیسکویت و اینجور چیزا. زن، اینجور حضور اجتماعی زن رو واقعیتش که ما نمیپسندیم. این بالاترین توهین به زنه. زن ارزشش به بدنش و به برهنگیش نیست، ارزش زن به کرامت اوست. قرآن میفرماد زنان و مردان از یک گوهر الهی هند. زنان و مردان مساوی هند، ارزششون فقط به ایمان و تقواست و به عمل صالح. البته کلیه هزینه های زندگی زن با مرده. زنان مسئولیت اقتصادی ندارند، اما حقوق اقتصادی دارند، حق حضور در عرصه عمومی رو دارند. چنان که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، همسر خود ایشون تاجر بود، بازرگان بود و تجارت بین المللی، تجارت داخلی و خارجی میکرد. البته متقابلا زن باید برای مادری اهتمام قائل باشه، ارزش قائل باشه و عشق و عاطفه رو در خانه زنده نگه داره.
Ya que ustedes dicen que hay jóvenes de redes de Cunamá en cada pueblo de Cunamá de su país, entonces quisiera preguntarte que estos son aquellos que Cunamá que se sacrifican a sí mismo para, ya que en su religión pueden ser santos a través de eso.
شما که فرمودید ادهی از جوانها در تمام خیابانهای و مدرسه‌های مختلف حضور دارند، جوانان انقلابی که آماده فداکاری هستند، آیا این به این معنا که خودشون میتونن خودکشی کنن مثلا و بعد مقدس بشن؟
خودکشی یعنی چی؟ منظورتون از خودکشی چیه؟
اگه جمع از که طبیبی کردین این ما همون عملیات انتحاری
مسئله دو بعد داره. هیچ کسی جز دیوانه ها بی دلیل عملیات انتحاری انجام نمیده. من از شما سوال میکنم، مبارز و رزمنده ای که جان خودش رو به خطر میندازه و میدونه کشته میشه اما میره به مبارزه با استعمار و استبداد با دیکتاتوری ها، آیا او خودکشی کرده؟
مثال شما فرق داره با اون چیزی که من میگم. شما دارید میگید در حالی با جنگ در مقابل همون دیکتاتوری هم، ایشون منظورش همون عملیات تئوری که مثلا یکی بیاد چند نفر بیگناه تو یک مدرسه مثلا منفجر میشه و اینا رو قتل.
شما تو جلسه بودید از اوائل صحبت من؟
نه یه روز ساعت فرق.
خب کاش که اون سه روز به دیگرش هم میبودی. اگر با دقت به همین یه روز دقت میکردی، شما میدیدی که نگاه ما به جان، به زندگی چیست؟ یعنی وقتی زندگی درخت و حیوان اینقدر مقدسه، زندگی انسان معلومه که چقدر مقدسه. کشتن هر بیگناه، من به شما من جا عرض کردم، قرآن میفرماد کشتن یک انسان بیگناه مساوی است با کشتن 7 میلیارد بشریت. اما جنگیدن و کشتن اشغالگران، کسانی که سرزمین شما رو اشغال کردن، این هیچ اشکال اخلاقی نداره، یک عمل کاملا اخلاقی است. وقتی که چگوارا به جنگل‌های بولیوی رفت، بولیوی بود دیگه، وقتی چگوارا سلاحش رو برداشت و به جنگل‌های بولیوی رفت، قطعا میدونست یک نبرد یک اقلیت با یک اکثریت و خطر کشته شدنش نزدیک به 100%. ولی این خودکشی نیست، این مبارزه با امپریالیزمه. اما از شما سوال میکنم، وقتی که اشغالگران آمدن با تانک و توپ و هواپیما و سلاح‌های شیمیایی و با همه چیز آمدن، در حالی که شما هیچی نداری و با دست خالی باید با اونها بجنگی، آیا در این صورت اگر کسی حاضر شد فداکاری کنه و با خودش چند نفر از سربازان دشمن و امپریالیسم رو نابود بکنه، این قتله؟ اگر وقتی اینا آمدن، اروپایی‌ها آمدن قاره آمریکای لاتین رو اشغال کردن و اجداد و پدران شما رو میلیون میلیون قتل عام کردن، اگر یک کسی در برابر اونها با یقین به کشته شدن مقاومت میکرد، اون جنایتکار یا دیوانه بود. ارتش آمریکا و انگلیس و ناتو در همین چند سال میلیون ها نفر از مردم عراق و افغانستان رو آواره کردند. 700,000 نفر از مردم بیدفاع عراق رو کشتند. صدها هزار افغانی رو یا کشتند یا معلول کردند. در فلسطین 6 میلیون فلسطینی آواره و از خونه هاشون بیرون شدند و ده ها هزار فلسطینی در این چند دهه کشته شده. هزاران فلسطینی در زندان‌ها شکنجه میشن. وقت مقاومت در برابر چنین جنایتکارانی قتل و جنایته؟ اگر 12 سرباز آمریکایی وارد خونه شما بشن و به خواهر 13 ساله شما پیش چشم شما و پدر و مادرتون تجاوز کنند تا اون دختر از بین بره و شما هیچ چیز نداشته باشید الا اینکه با یک عملیات انتحاری باید اونها رو از بین ببرید، آیا این کار رو نمی کنید؟ متشکرم.
Quiero hacerle 3 preguntas. La primera, ¿qué tipo de gobierno tiene su país?
No, como más de que sabe.
¿Cada qué tiempo hay elecciones? ¿Y el gobierno cuántos años lleva presidente? ¿Cuántos años lleva el gobierno? La segunda pregunta, si es que en su país hay empresas privadas y públicas.
Sobre todo, hoy es شرکت‌های خصوصی و عمومی هست.
و اخیراً، چه تیپ از protección social existe en su país, especialmente para los niños, para los ancianos?
Sí, no, y dime, este, no hay para ir solo.
متشکرم. من از سوال سوم به اول میرم. امروز تقریبا مردم ایران بیمه اجتماعی هستن. راجع به سوال دومتون چی بود؟ شرکت‌های خصوصی و دولتی هر دو در ایران فعالند، چون ما معتقدیم هم مالکیت خصوصی و هم مالکیت عمومی و دولتی هر دو لازمند، اما مالکیت خصوصی نباید سرمایه‌داری مطلق و کلان باشه و بدون قید و شرط. راجع به سوال اولتون، دوره ریاست جمهوری در ایران 4 ساله و همینطور نماینده‌های پارلمان و مسئولین اعضای شوراهای شهر و روستا. نوع نظام سیاسی ما جمهوری اسلامی است. جمهوری یعنی دموکراتیک و مبتنی بر آراء مردم، چون تمام مسئولین حکومت با رأی مردم انتخاب میشن. رئیس جمهور، اعضای مجلس، شوراهای شهر و روستا و حتی رهبری مذهبی و انقلابی که در یک انتخابات 2 مرحله‌ای با رأی مردم برگزیده میشه. اما محتواش باید اسلامی در جهت ارزش‌های اسلامی باشه، یعنی همونطور که لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی داریم، یک اسلامیک دموکراسی، دموکراسی اسلامی هم داریم. آقای میجلی چقدر دیگه جلسه هست؟ آقای دیگه خیلی مبرمون الان ما بعد از این جلسه داریم جلسه یا نه؟ ببینید، اگر جلسه دیگه ای نیست من همینو ادامه میدم، راجع به سوسیالیسم بحث میکنم. اما اگر جلسه دیگه ای هست اجازه بدید تموم. من دیگه خیلی خسته شدم. خیلی خوب.
¿Cuál es el rol de la religión al momento de realizar una ley o al momento de aplicar una ley sobre si los representantes de la religión son consultados al momento de realizar una ley o al momento de aplicar una ley?
قوانین رو نمایندگان مردم تصویب میکنن، اما در مثل هر کشور دیگه قوانین پارلمان در چارچوب قانون اساسی باید باشه و یک شورایی از حقوقدانان و فقها مصوبات مجلس رو نظارت میکنن که اگر خلاف قانون اساسی نباشه تبدیل به عنوان قانون لازم الاجرا است. البته در قانون اساسی ماست که قوانین مصوب اجرایی نباید برخلاف شریعت اسلام باشند، همینطور که در کشورهای لیبرال قوانین پارلمانشون علیه لیبرالیسم نباید باشه و در یک کشور کمونیست قوانین پارلمانش علیه کمونیسم نباید باشه.
al director del centro cultural.